سخنان امشب جلسه تهران ایه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، خانم الیزابت با 38 سال هوشیاری از امریکا هستند و مترجم عزیز هم خانم مونا. Welcome dear Elizabeth to our meeting. It's our honor to have you. And مونا جان بفرمی خواهش میکنم. You can start to chat with, to speak please. And I'm going to turn on my, off my microphone.
Well, thank you.
Okay, please start, dear Elizabeth.
Thank you. My name is Elizabeth and I am an alcoholic. I would like
سلام. من الیزابت هستم و من یک الکلیم.
And I want to thank Ali for inviting me to share my experience, strength and hope with you.
من میخوام که از علی تشکر بکنم که من رو به این جلسه دعوت کرد تا تجربه، نیرو و امیدم رو با شما به اشتراک بذارم.
I hope to be very sensitive to your culture and to speak honestly and in ways that are not offensive. And so I hope you will forgive me in advance if I say anything that is inadvertently offensive.
خب من امیدوارم که خیلی حواسم جمع باشه و نسبت به فرهنگی که شما توش هستید حساسیت لازم رو داشته باشم تا چیزی نگم که خدای نکرده توهین آمیز به نظر بیاد و قبلا از اینکه ممکنه چیزی بگم که شاید به نظر توهین آمیز بیاد ازتون طلب بخشش میکنم.
I got sober when I was 30 years old. That was 38 years ago.
You can go for more sentences, three, four.
Okay, thank you. And I was watching my world completely fall apart.
خب من در سن 30 سالگی هوشیاری خودم رو به دست آوردم تقریبا 38 سال پیش و زمانی که همه چیز تقریبا داشت در زندگی من از هم می پاشید.
Everything that I worked for had, was coming together. I had gone to school. I'd gotten a law degree. I had received a very good job. I was married to a wonderful man. And I couldn't control my drinking.
خب همه چیز به ظاهر در زندگی من خوب بود و من هر چیزی رو که میخواستم به دست آورده بودم، تحصیلات خوبی داشتم، چند تا مدرک گرفته بودم، شغل فوق‌العاده‌ای به دست آورده بودم، با یک مرد فوق‌العاده ازدواج کرده بودم، ولی نمیتونستم مصرف الکلم رو کنترل بکنم.
It was completely baffling to me. I couldn't understand it. I would wake up in the morning and I would say, today is the day that I'm not going to have anything to drink. I'm going to get up in the morning, I'm going to go to work, I'm going to come home, I'm going to cook dinner, I'm going to go to bed.
خب این بخش از زندگی من برای من خیلی مبهوت کننده بود و من اصلا نمیفهمیدم که چرا نمیتونم کنترلش بکنم. من هر روز صبح از خواب بیدار میشدم و به خودم میگفتم که امروز اون روز موعوده که من الکل رو میذارم کنار. من بلند میشم، میرم سر کار، برمیگردم خونه، شام درست میکنم و میگیرم میخوابم، ولی این اتفاق نمیافتاد.
And there would always be what the big book of Alcoholics Anonymous calls the insanely trivial excuse to pick up another drink of alcohol. Always, every day, day after day, no matter what I said to myself in the morning, by late at night I would be in a bar drinking.
خب این همون جایی بود که کتاب بزرگ الکلی های گمنام هم به اون اشاره میکنه که ذهن یک الکلی قادره که در واقع در هر شرایطی یک بهانه بزرگ مبهوت کننده برای خودش بیاره که دوباره بره به سمت مشروب خوری. خب این ذهن من هم همین کار رو میکرد و من نهایتا شب از بار سر در میآوردم و در حال مصرف الکل.
Yeah. It was completely baffling to me. In all other areas of my life, I was disciplined. I was a hard worker. I had a good heart. I had friends. I had wonderful relationships. And then I would drink and I would watch everything come apart.
خب این کاملا برای من مبهوت کننده و گیج کننده بود، به خاطر اینکه من در تمام جنبه های دیگه زندگیم فردی کاملا منظم، سخت کوش، پرتلاش بودم، دوستهای زیادی داشتم، بسیار مهربان بودم، توی رابطه موفق بودم، ولی زمانی که پای نوشیدن وسط می اومد همه چی از هم می پاشید.
And then one night, I left the bar driving home, and I drove into 3 palm trees, and I broke my neck, I broke my arm, I broke my leg. I woke up in the hospital, in the emergency room, with 2 police officers arresting me for drunk driving.
خب یک شب وقتی که من از بار داشتم میرفتم به سمت خونه، اونقدر مست بودم که تصادف کردم و خوردم به چند تا درخت نخل و گردنم شکست، دستم شکست و خیلی اوضاع بدی داشتم. توی بیمارستان به هوش اومدم در حالی که 2 تا پلیس بالای سرم بودن و من رو به خاطر رانندگی در حین مستی دستگیر کرده بودن.
And even that didn't convince me that I had a problem with alcohol. I had every excuse imaginable for why I had driven into 3 trees. And it took me 2 more years of drinking before I finally admitted I was powerless over alcohol.
خب حتی این اتفاق و این تصادف هم من رو متقاعد نکرد که ممکنه من مشکلی با الکل داشته باشم یا با مصرف داشته باشم. من حتی برای اینکه چرا به اون 3 تا درخت برخورد کردم و تصادف کردم هم بهانه ای داشتم و بالاخره خودم رو توجیه می کردم که این هم دلیلی داشته. و 2 سال بعد از این حادثه هم طول کشید تا من به مشروب خوری خودم ادامه دادم، تا اینکه بی قدرتی خودم رو در مقابل الکل پذیرفتم.
And I don't have a reason why one day I couldn't do it anymore. Nothing special happened that day. It was just one day I gave up. I completely gave up. I could not do it one more day. I could not disappoint my husband one more day. I couldn't disappoint my parents one more day. I couldn't fail at work one more day. Just one day I woke up and I just admitted complete defeat.
خب من اصلا دلیلی نداشتم که بخوام فکر بکنم که برای تمام عمرم الکل رو بذارم کنار. همه این اتفاق برای من توی یک روز اتفاق افتاد. من یک روز از خواب بیدار شدم و فکر کردم دیگه نمیتونم این کار رو حتی برای یک روز دیگه ادامه بدم. دیگه نمیتونم همسرم رو ناامید کنم. دیگه نمیتونم خانوادم رو ناامید بکنم. دیگه نمیتونم همکارام رو سر کار ناامید بکنم. و بی‌دفاعی کامل خودم رو در مقابل الکل پذیرفتم.
And I had a problem. I had a big problem. I had been to Alcoholics Anonymous by then. There had been many opportunities to go to AA, and I didn't like it. I did not like it at all.
You went to AA meetings before and you didn't like it. ولی من یه مشکل خیلی بزرگ داشتم. من قبل از این هم وارد انجمن AA شده بودم، الکلی های گمنام، و در جلسات شرکت کرده بودم و توی موقعیت های مختلف این اتفاق برای من افتاده بود، ولی من اصلا جلسات الکلی های گمنام رو دوست نداشتم.
I didn't like people standing at the door and welcoming me. I didn't like what felt like uncomfortable private disclosures of information at a group level. I just didn't like anything about Alcoholics Anonymous.
من خیلی چیزها رو توی الکلی های گمنام دوست نداشتم. دوست نداشتم که یه نفر دم در وای میسه و خوش آمدگویی میکنه. چیزهایی که توی گروه و در سطح خصوصی اتفاق میافتاد رو دوست نداشتم و به طور کلی ابدا به جلسات الکلی های گمنام علاقه من نبودم.
But they knew how to do something I didn't know how to do. I was surrounded by people in meetings of Alcoholics Anonymous who didn't have to drink, and I did, and I didn't know how they did that. And so I went to AA for one reason and one reason only, and that was to have you teach me how not to pick up a drink one day at a time.
ولی خب یک مسئله هم اینجا بود. درسته که من الکلی های گمنام رو دوست نداشتم، ولی شماها چیزی داشتید و چیزی میدونستید که من نمیدونستم. من احاطه شده بودم با یک سری آدم در الکلی های گمنام که میدونستن چجوری الکل مصرف نکنن، و نهایتا من یک دلیل پیدا کردم که برم به انجمن الکلی های گمنام، و اون دلیل این بود که شماها به من یاد بدید که چطور برای یک روز الکل مصرف نکنم.
Yeah, I discovered that there is a step before the first step. The Big Book says, if you have decided you want what we have and are willing to go to any lengths to get it, then you are ready to take certain steps.
من متوجه شدم که قبل از برداشتن قدم اول یک قدم دیگه وجود داره. همینطوری که توی کتاب الکلی های گمنام میگه، میگه که اگر شما تصمیم گرفته اید راهی رو که ما پیموده ایم بپیمایید و حاضرید برای اون راه به هر اقدامی دست بزنید، در این صورت آماده اید که به ما بپیوندید.
And so I went to AA, but I was just white knuckling it. I was just going to meetings and I was just not drinking and I wasn't doing anything else. And it wasn't, I was miserable. It was so uncomfortable.
خب من بالاخره ورود پیدا کردم به AA، ولی من فقط جلسه می رفتم و فقط الکل مصرف نمی کردم، ولی کار دیگه نمی کردم، و در اینجا بود که من احساس بدبختی می کردم و احساس می کردم یه چیزی توم گمه.
And then one day I was about 9 months without drinking and I went to a meeting and a man shared. He said something that completely changed my attitude about sobriety.
I'm sorry. I missed your voice, but I got what you said. خب زمانی که 9 ماه من هوشیار بودم، رفتم به یک جلسه که یک مرد توی اون جلسه مشارکتی کرد که دیدگاه من رو به طور کلی نسبت به هوشیاری تغییر داد.
He said, if your problem is alcohol, you've come to the wrong place. If your problem is alcohol, I suggest you stop drinking. But if your problem is you cannot live comfortably without alcohol, we have something for you.
خب اون مرد مشارکتش این بود که اگر شما اینجا اومدید به خاطر اینکه فکر میکنید الکل مشکل شماست، شما جای اشتباهی هستید و فقط شما لازمه که مصرف الکلتون رو متوقف کنید. اما اگر اینجا هستید چون فکر میکنید که الکل باعث شده که نتونید به راحتی و در آسایش زندگی بکنید، پس جای درستی هستید.
We have a program for living, which, if worked to the best of your ability, it will first make your life without alcohol tolerable and then preferable to life with alcohol. And I thought, my life is not tolerable. I'm going to do this thing.
و در ادامه صحبتاش گفتش که گفتش که خب این برنامه به شما این توانایی رو میده که بتونید زندگی بکنید در حالی که زندگی براتون قابل تحمل بدون الکل، و در واقع ترجیح میدید که زندگی رو بدون الکل انجام بدید، و این برنامه این کار رو برای شما میکنه. و در اون لحظه من تصمیم گرفتم که من هم میخوام این کار رو انجام بدم.
And I committed to working the steps to the best of my ability. And that was 38 years ago. And I have not had to drink. And I have not had to do the crazy things that I did when drunk. One time in 38 years, not once.
خب من به خودم این تعهد رو دادم که تمام توانم رو در انجام دادن قدم ها بذارم و قدم ها رو انجام بدم و این اتفاق 38 سال پیش برای من افتاد. 38 سال پیش من قادر شدم که تصمیم بگیرم که مجبور نیستم دیگه مصرف بکنم و مجبور نیستم اون کارهای دیوانواری که بعد از مصرف انجام میدادم رو دیگه انجام بدم با انجام دادن این قدم.
There's a lot of living in 38 years. I've spent my entire adult life in the arms of the program of Alcoholics Anonymous. I raised two children. I was married and divorced and remarried. And then my husband passed away, which was a horrible, horrible experience.
I'm really sorry. خب من توی این 38 سال گذشته زندگی های زیادی کردم. من تقریبا تمام بزرگ سالیم رو توی آغوش الکلی های گمنام گذروندم. من تونستم دو تا بچه بزرگ بکنم، ازدواج کردم، جدا شدم و دوباره ازدواج کردم و خب اتفاق خیلی وحشتناکی هم برام افتاد و اون از دست دادن همسرم بود.
And through all of it, I have not had to drink. I had a lot of difficulty with the second and third steps. Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity and turned our will and our life over to the care of that power. Because I didn't believe in a power greater than myself. I didn't have a concept of God. I wasn't raised with a concept of God. It was a completely foreign idea to me.
خب با وجود همه این اتفاقاتی که توی 38 سال گذشته برای من افتاد، از طریق برنامه الکلی های گمنام من قادر شدم که بفهمم مجبور نیستم برای هیچ اتفاقی الکل مصرف بکنم. من با قدم دوم و قدم سوم همیشه مشکل داشتم و به طور کامل نمیتونستم درکشون بکنم، این که تصمیم گرفتیم که اراده و زندگیم رو به مراقبت پروردگار اونطور که خودمون درک میکردیم بسپاریم، برای من خیلی نامفهوم بود به خاطر اینکه من هیچ وقت به نیروی برتر از خودم باور نداشتم و در خانواده بزرگ شده بودم که اصلا خدا در اون خانواده معنا و جایی نداشت و نمیتونستم مفهومی از خدا برای خودم پیدا کنم.
I would hear people share in meetings about such a strong faith that God was going to take care of them, was going to take care of their family. And I had seen enough to know that it didn't look like that to me. People got sick. People died. I mean, I didn't understand that concept of God, and it was very difficult for me to imagine what other kind of faith I could have.
خب من میشنیدم که توی جلسات خیلی ها مشارکت میکردن و از ایمان قویشون نسبت به خداوند صحبت میکردن و میگفتن که ما خدایی داریم که از ما مراقبت میکنه، از خانوادهمون مراقبت کنه و من نمیتونستم این رو بفهمم و من اونقدر دیده بودم و تجربه کرده بودم که نمیتونستم باور کنم که خدا میتونه این کارها رو بکنه. پس اینکه مردم مریض میشن، مردم میمیرن و از بین میرن چی، من اصلا نمیتونستم این رو بفهمم و با این مفهوم خدا و اینکه خداوند مراقب ماست و ایمان داشتن به طور کلی مشکل داشتم.
And so I took seriously the line in the big book that says we resigned from the debating society. I took seriously the idea that I didn't need to figure it all out, that what I really needed was an experience of God. And so I started to look for evidence that there was some kind of power greater than myself that could help me not pick up the first drink.
من ایمان قوی نداشتم، ولی این خط کتاب بزرگ رو بسیار جدی گرفتم که میگه ما با هیچ کس سر خدایی که داریم، پروردگاری داریم صحبت نمی کنیم و سر جنگ نداریم و قرار نیست که اون خدا رو به بقیه معرفی بکنیم یا خدای اونها رو قبول بکنیم. و من تصمیم گرفتم که شاهد این باشم که بالاخره یک نیروی برتری وجود داره که به من کمک میکنه که اون نوشیدنی اول رو بر ندارم.
And I would go jogging every morning with my dog. And I'd go early in the morning, and it smelled so good. There was just this crisp, clean air. And I would think, well, I didn't do that. There's some power greater than myself making it smell so good in the morning. You know what? I'm picking that. That's going to be my higher power.
و من هر روز صبح با سگم می رفتم پیاده روی و صبح خیلی زود می رفتم و موقعی که من می رفتم یه نسیم خنکی می اومد و یه بوی خیلی خوب تازه توی هوا بود و خیلی هوای تمیز و مطبوعی بود برای من. من با خودم فکر می کردم خب من که این کار رو نکردم و من باعث این هوای خوب و بوی مطبوع نیستم. پس من این رو انتخاب میکنم که نیروی برترم باشه. حتما کسی نیروی برتر از من وجود داشته که این رو برای من فراهم کرد.
And every time I would have that seemingly irresistible urge to pick up a drink of alcohol, I would reach deep inside my belly, inside my gut, and I would find the smell of dew on grass in the morning, and I wouldn't have to drink.
و من معتقد شدم که بالاخره نیروی وجود داره که از من محافظت میکنه در مقابل اون نوشیدنی یا پیک اول الکل. و هر روز صبح وقتی که از اونجا برمیگشتم سعی میکردم که اون بوی سبزه های تازه رو عمیقا در درون خودم احساس بکنم و باور پیدا بکنم که نیروی برتر از من وجود داره.
And the 12 and 12, I think it's the 12 and 12 says that God doesn't make too difficult the terms to find him. And that has been my experience, that as I've stayed sober over the years and as my need for a power greater than myself has grown, so has my ability to find and a power greater than myself with bigger and bigger and bigger and more robust powers.
خب توی کتاب 12:12 اشاره شده که خداوند برای کسانی که در جستجوش هستند راه سختی نمیذاره تا خودش رو به اونها نشون بده، راه رو براشون آسون میکنه. و من متوجه این شدم که هر روز که نیاز من به داشتن یک نیروی برتر بیشتر و بیشتر میشه، توانایی من هم برای پیدا کردن اون نیروی برتر در حال رشد کردن.
And so I set about working the steps. And the first thing I did, of course, was sit down to write a fourth step. And I sat there and I thought and I thought and I thought and I thought. And the book says resentments is the number one offender. And I couldn't think of a single resentment.
خب من قدم ها رو کار کردم و یکی از کارهایی که کردم این بود که نشستم و قدم چهارم رو خواستم که بنویسم. نشستم قلم رو دستم گرفتم و هی فکر کردم فکر کردم و فکر کردم و همونجور که توی کتاب گفته رنجش دشمن شماره یک الکلی هاست و من خیلی فکر کردم ولی حتی یه دونه رنجش هم یادم نیومد که بنویسم.
So finally I thought of one resentment. And that was, I resented life.
نهایتاً من یه دونه رنجش پیدا کردم که بنویسم و من متوجه شدم که من اصلا از زندگی رنجش دارم.
So, of course, I had a very long resentments list and I had a very long fears list and I wrote a sexual inventory, just like the book said. And I read it to my sponsor. And it was a very surprising experience for me because I saw lies that I had been telling myself, stories that I made up that weren't true, that I had said so often that I thought they were true.
خب نهایتا به اینجا رسید که من یک لیست بلند بالا از رنجش هام و یک لیست بلند بالا از ترس هام نوشتم، تراز جنسیم رو نوشتم و رفتم برای راهنمام اینها رو خوندم و متوجه یک تجربه خیلی عجیب و غریب و جالب برای خودم شدم. متوجه شدم که کلی دروغ هست که من به خودم میگم و حتی توی اون هم نوشته بودم و یک سری داستان سرایی هایی کرده بودم که حتی خودم هم اونها رو باور میکردم و همیشه اینها رو مطرح میکردم و فکر میکردم واقعی هن ولی واقعی نبودن.
The book talks about rigorous honesty, how essential it is to be honest with ourselves, and that has proved to be quite elusive.
خب کتاب در مورد این بحث صداقت صحبت کرده و گفته که باید در نوشتن تراز صداقت کامل داشته باشیم وگرنه نتیجه نمیگیریم.
The cash register honesty came quickly. I stopped lying about things. That I didn't, you know, I got the correct change when I bought something. I didn't lie, I didn't steal. I mean, that came pretty quickly.
You mean after Alcoholics Anonymous, yes?
Yes.
After okay.
After I got sober, yeah.
Okay. خب وقتی که من هوشیار شدم یک بخشی از صداقت به من برگشت و اون صداقت در مورد پرداختام بود، چیزهایی که به پول مربوط می شد. من دیگه در مورد دروغ نمی گفتم، مثلا اگه چیزی می خریدم خب پولش رو می دادم و در مورد حساب و کتاب هام صداقت به من خیلی سریع برگشت.
But what was much more difficult, surprisingly to me, was telling the truth to myself. Rationalization is such a powerful tool to make things okay that actually aren't okay.
خب چیزی که برای من خیلی خیلی سخت بود این بود که من توانایی این رو پیدا کنم که با خودم صادق باشم و دیگه نخوام چیزهایی رو که در واقع روبه راه نیستن به نظر خودم روبه راه بدونم.
And that's where I found the sixth step and the seventh step so helpful. The sixth step in the 12 and 12 starts, this is the step that separates the men from the boys. And I have found that to be true. That is a very challenging step.
خب من توی این مسیر یعنی صداقت پیدا کردن با خودم متوجه شدم که قدم ششم و قدم هفتم برای من بسیار مفید و مثمر ثمر بودن. قدم ششم توی کتاب دوازده دوازده اینجوری شروع میشه که این قدمیه که پسر بچه ها رو از مردها جدا میکنه و من متوجه شدم که این کاملا درسته به خاطر اینکه قدم ششم بسیار برای من چالش برانگیز بود.
The 12 and 12 talks about humility. The whole sixth step in the 12 and 12 talks about humility. And I've struggled with knowing what that means exactly. But I think I've come to deciding that it means right sized. Just having the right knee, the right size relative to everybody and everything else. Not too big, not too small.
خب قدم ششم بسیار در مورد اصل فروتنی صحبت میکنه. در واقع همه ی قدم ششم اونجوری که توی کتاب اومده در مورد فروتنیه و من زمان زیادی گذاشتم و با خودم در چالش بودم که این فروتنی به چه معناییه و نهایتا به این نتیجه رسیدم که فروتنی به معنی اینه که من اندازه درستی داشته باشم در نسبت به هر چیزی یا هر کسی اندازه متناسب و درستی داشته باشم.
Such a beautiful language. I really enjoy listening. Really lyrical.
Yeah.
And then I wrote an 8-step list. So made a list of all persons I had harmed, which was difficult, but I started with the people on my 4th step. I started with that, which was helpful. But then I started to see that actually it was a longer list and I needed to be a little more comprehensive.
خب بعدش من شروع کردم به نوشتن قدم 8 و اسم تمام کسانی که به اونها خسارت زده بودم رو نوشتم و این کار رو با نگاه کردم به لیست قدم 4 شروع کردم. اسم تمام کسایی که تو لیست قدم 4 بود نوشتم و بعد متوجه شدم که من نیاز دارم به یک لیست بلند بالاتر به خاطر اینکه افراد خیلی بیشتری بودن که من بهشون خسارت زده بودم.
I started to think about what it must be like to be in relationship with me, with all my flaws, my strengths and my weaknesses. What must that be like? And how might I be injuring people, even sometimes without meaning to? I divorced the idea of the A-step from being a bad person or having bad motives.
خب من کم کم شروع کردم به اینکه متوجه بشم که چجوری من میتونم توی یک رابطه متعادل با خودم و افرادی که در اطرافم قرار میگیرن باشم، چجوری میتونم که در واقع ضعف‌ها و قدرت‌های خودم رو بشناسم تا به کسی که در اطراف من هست آسیب نزنم و چجوری میتونم آدم بدی نباشم و مثمر ثمر باشم برای اطرافیانم.
I started to see, and this took many years, but I started to see that sometimes I had to say or do what could be hurtful things, but that if I kept in mind what it would be like for the other person, I could find words that were gentler, perhaps, or find ways that were kinder, perhaps, or had more compassion, and still take care of myself and take care of my family and be responsible for my own well-being.
خب من کم کم در طول سالها، این روند برای من سالها طول کشید که البته خیلی وقتها هم خیلی چیزها میگفتم که ممکن بود به اطرافیانم صدمه بزنه، ولی کم کم متوجه شدم که میتونم راههایی پیدا کنم که مهربانانه تر صحبت بکنم، آرومتر و متین‌تر صحبت بکنم و در واقع یک جوری صحبت بکنم که نه به کسی خسارت بزنم، نه به خودم خسارتی بخوره و خودم هم برای خودم مهم باشم، خانوادم هم مهم باشن و روند بهبودیم هم مهم باشه در حالی که به بقیه هم خسارت نمیزنم.
And then I set about making amends in the 9th step. And I realized that some amends I was never going to be able to make. Some harm I was never going to be able to remedy. And it was a very sad thing. Maybe that hurt me more than anything, that I had done some damage I would never be able to repair.
و بعد شروع کردم به جبران خسارت کردن در قدم 9 و متوجه شدم که بعضی از خسارت ها هستند و من اونا رو وارد کردم که هرگز قادر به جبران کردن اونها نخواهم بود و این حقیقت خیلی منو ناراحت کرد که بعض من خسارت هایی زدم که هیچ وقت دیگه نمیتونم اونا رو جبران کنم.
But I believed the big book when it said, no matter how far down the ladder we have gone, we will see how our experience can benefit others. I have seen how my experience, even the harmful, hurtful experience, can be used to be of love and service to other people.
ولی من این خط رو توی کتاب بزرگ باور کردم که میگه که اصلا مهم نیست که چقدر به غر رفته باشیم تا چه اندازه به غر رفته باشیم، ولی بالاخره ما تجربه ای داریم که میتونیم از اون برای کمک کردن به دیگران احتمالاً کمک بکنیم و من این رو باور کردم و متوجه شدم که میتونم با مهربانی به دیگران خدمت کنم.
Yeah. And my sponsor, a wonderful woman who did nothing but be kind and loving to me, suffered a terrible tragedy. Her son was murdered in 2001.
خب راهنمای من که فرد فوق‌العاده‌ایه و همیشه با من مهربان و کمک کننده بوده یک تجربه بسیار وحشتناک داشت. اون در واقع پسر راهنمای من در سال 2001 به قتل رسید.
And I couldn't understand how a God could allow something like that to happen. I mean, she was, and I realized that my idea of God was a little bit like a vending machine. I would put good acts in the coin slot and pull the lever, and a good life would drop out the bottom.
و من اصلا متوجه نمی شدم که این چطور خداییه که اجازه میده چنین اتفاقی برای یه نفر بیفته، چنین اتفاق وحشتناکی. و اینجا بود که متوجه شدم اصلا مفهومی که من از خداوند دارم مفهوم اشتباه و نادرستیه. من فکر میکردم که خدا در واقع یک تبری داره که به یک جعبه میزنه و وقتی اون جعبه پاره میشه تمام اتفاقات خوب از اون بیرون میان و توانایی این رو نداشتم که بپذیرم اتفاقات بد هم ممکنه بیفته.
And so I had to come to believe in a power greater than myself that wasn't promising me anything in particular other than, well, let me say it differently. Let me start over. I had to come to believe in a power greater than myself who would protect me from nothing but sustain me through everything.
خب من کم کم به این نیروی برتر ایمان آوردم و باورش کردم که نیروی برتر من قرار نیست که از من در مقابل چیزی محافظت بکنه، فقط قرار من رو در موقعیت‌های متفاوت قرار بده و در کنار من باشه.
And so when my husband got sick and died, I did not think that God had abandoned me. I knew that that was just life and that I was going to have to live through it.
و اینجوری بود که وقتی که همسر من بیمار شد و از دنیا رفت، من تونستم بپذیرم که من تونستم بپذیرم که خدا در واقع اتفاق بدی رو برای من رقم نزده و خداوند انتقام چیزی رو از من نمیگیره و این زندگی همینیه که هست و این اتفاق قرار بوده بیفته و من باید این رو بپذیرم.
It has been the hardest thing I've ever done. I went to see my sister and her husband. And I said to her husband, I don't think I can live without Brian. And everyone I had said that to before said, yes, you can. You're a strong person. You can do it.
خب این اتفاق برای من سنگین ترین و بزرگ و بدترین اتفاقی بود که میتونه بیفته. یادم میاد که رفتم که خواهرم و شوهر خواهرم رو ببینم و اونجا گریه کردم و بهشون گفتم که من نمیتونم. Sorry, just a moment. I'm really sorry. There was someone on the door. خب من رفتم شوهر خواهرم و خواهرم رو دیدم و بهشون گفتم که من نمیتونم بدون اون زندگی کنم و اونا شروع کردن به من امید و انگیزه دارن که تو میتونی، تو قوی هستی. Okay.
But my brother-in-law, my sister's husband said, I think you're right. You're Brian's wife And Brian's wife cannot live without Brian. You have to become someone else. You have to become someone who can live without Brian.
Oh my God. و شوهر خواهر من به من گفتش که آره تو درست میگی، تو همسر برایان بودی و همسر برایان بدون برایان نمیتونه زندگی کنه. برای اینکه قادر بشی که بتونی به زندگی ادامه بدی، نیازه که یک فرد دیگه بشی و یک فرد جدید بشی.
And I realized that I'd had to do that before. When in August of 1980, in August of 1983, I stood at the turning point and I did not know how to live without alcohol. And I knew that the person I was needed to drink and that I had to become someone who didn't have to drink anymore. And the program.
من متوجه شدم که من قبلا این کار رو یک بار دیگه انجام داده بودم در آگوست 1986 وقتی که من در نقطه قعر زندگی خودم بودم. متوجه شدم که من قادر نیستم بدون الکل زندگی بکنم و متوجه شده بودم که باید تبدیل به یک فرد دیگه بشم تا بتونم بدون الکل زندگی کنم.
My girlfriend Doreen says the woman I was drank and the woman I was will drink again. I need to be somebody else. I need to be someone.
Wait, can you say it again? I missed it.
Yes.
So your friend said?
The woman I was drank and the woman I was will drink again. I need to be someone different. I need to be someone who doesn't drink. Who doesn't need to drink, who doesn't want to drink.
خب من یک دوستی دارم که همیشه میگه زنی که من هستم یا زنی که من بودم علاقه داره که الکل مصرف بکنه و الکل مصرف میکنه. اگه قراره که من الکل مصرف نکنم، من نیاز دارم که به یک فرد دیگه تبدیل بشم، فردی که نه نیاز داره که الکل مصرف بکنه و نه میخواد که الکل مصرف کنه.
And that's what Alcoholics Anonymous has taught me how to do. It's taught me how to live life on life's terms without having to drink. I don't have to drink anymore. I haven't had to drink for 38 years. Thank you for inviting me to share with you.
Thank you so much. Just a moment. و این چیزیه که الکلی‌های گمنام به من یاد داد. اینی که من میتونم بدون الکل هم زندگی کنم جوری که باید زندگی کنم و ممنونم که من رو به این جلسه دعوت کردین. Thank you so much. It was so strong. I don't know how to thank you.
Thank you for your service too.
Thank you so much. خب ایشون تشکر کردن و خداحافظی. ممنونم از همگی.